أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده بود. خلاصه عرض ما این هست که تفصیل بدهیم بین واجبات و محرمات. در واجبات به نظر ما اگر مقید منفصل مجملی بود که مردد بود که هیئت را تقیید میزنه یا ماده رو، مثل این که خطاب واجب گفت تصدق علی فقیرن، نمیدانیم که خطاب مقید منفصل گفت اذا قمت فتصدق علی فقیرن، یا گفت تصدق علی فقیرن قائما، که تقیید ماده است. عرض کردیم که اصالت الاطلاق در هیئت که میگوید وجوب مقید نیست به قیام، با اصالت الاطلاق در ماده که میگه که تصدق علی الفقیر مقیده به قیام نیست به عنوان شرط الواجب که لازم التحصیل باشد، بعد از تعارض این دو رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب تصدق بر فقیر قبل از قیام. اما در محرمات بعید نیست که ما بپذیریم که اصالت الاطلاق در حرمت جاری میشه بلا معارض. مثلا مولا فرمود لا تتصدق، نمیدانیم خطاب منفصل گفت اذا قمت فلا تتصدق، یا گفت لا تتصدق قائما. اون وجهی که مرحوم شیخ ذکر کرد در تقدیم اصالت الاطلاق در هیئت در واجبات، که فرمود اطلاق هیئت در تصدق علی فقیرن شمولی هست و در تعارض با اطلاق ماده که اطلاق بدلی است، اطلاق شمولی مقدم هست، این بیان در محرمات نمیاد، چون اطلاق ماده در محرمات شمولی است نه بدلی. لا تتصدق اقتضا میکند که جمیع افراد تصدق نهی داشته باشد، ولذا هم اطلاق حرمت شمولی است و هم اطلاق متعلق حرمت شمولی است. این وجه مرحوم شیخ در محرمات جاری نیست، ولیکن ما بعید نمیدانیم که اون وجه سوم که در بحوث اختیار کردن و ما در واجبات نپذیرفتیم در محرمات تام باشه. البته ما طبق نظر خودمون هیچ ثمره ای نمی بینیم که شارع بگه اذا قمت فلا تتصدق، یا بگه لا تتصدق قائما. اما دو ثمره طبق بعض مبانی در اینجا مطرح میشه. یک ثمره، ثمره ایست که طبق مبنای مرحوم آقای خویی و بحوث وارد میشه که فرمودن که اگر شارع بگه اذا قمت فلا تتصدق، من بدانم اگر قیام بکنم مضطر یا مکره میشوم بر تصدق. عقلا قبیح نیست بر من قیام، چون قبل القیام تکلیف فعلی نیست، بعد القیام هم که مضطر یا مکرهم به ارتکاب این حرام و تکلیف ساقط است. اما اگر قید حرام باشد، قید ماده باشد و شارع فرموده باشد لا تتصدق قائما، عقل میگوید تکلیف تو قبل از قیام فعلی است، نهی داری بالفعل از قیام، از تصدق قائما. اگر بدانی در فرض قیام مضطر میشوی یا مکره میشوی بر تصدق قائما، عقلا باید اجتناب کنی از قیام برای امتثال تکلیف فعلی. طبق این نظر ثمره درست میشه، برای اینکه قید قیام قید حرمت باشد اذا قمت فلا تتصدق، یا قید حرام باشد لا تتصدق قائما. ثمره دوم بنابر مسلک صاحب کفایه که در بحث تزاحم فرموده است که ترتب محال است، این ثمره هم بار میشه، چون اگر طبق نظر صاحب کفایه در تزاحم بین دو حرام بخواهد حرمت مشروط بشود به مخالفت تکلیف دیگر، این از نظر صاحب کفایه محال هست. من در شرایطی قرار گرفتم که یا باید این آب نجس را بخورم یا این آب غصبی را بخورم، مضطرم به شرب احدهما. اگر بخواهد شارع بگوید اذا شربت النجس فلا تشرب المغصوب و اذا شربت المغصوب فلا تشرب النجس، از نظر صاحب کفایه محاله. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه میگه که در فرضی که من هر دو را بخورم، همزمان هر دو را بخورم، هر دو تکلیف فعلی میشود، دو حرمت فعلیه، یکی متعلق است به شرب نجس و دیگری متعلق است به شرب ماء مغصوب، هر دو حرمت فعلی می شود و من مستحق دو عقاب می شوم، در حالی که امتثال هر دو تکلیف برای من ممکن نیست، وگر من می توانم هم از آب نجس اجتناب کنم هم از آب مغصوب، فرض این است که مضطرم به شرب احدهما و این ترتب معنایش این است که اگر هر دو را بخورم دو عقاب می شوم، عقاب بر شرب نجس و عقاب بر شرب ماء مغصوب، در حالی که من ناچار به انجام یکی از این دو هستم. دو تکلیف به اجتناب از این دو عام در حق من فعلی می شود، با اینکه من قادر بر امتثال هر دو تکلیف معن نیستم. اما اگر حرمت مطلق باشد، حرام مقید باشد، نهی از شرب ماء نجس مقرون به شرب ماء مقصود بشویم، از حسه مقترنه شرب نجس ما نهی بشویم، شرب آب نجسی که مقترن است به شرب آب مقصود، و همینطور از حسه مقترنه شرب ماء مقصود نهی بشویم. شرب ماء مقصود مقرون به شرب ماء نجس، اینجا هیچ مشکلی نداریم. مرحوم آخوند هم مشکلی ندارد، چون اجتناب از دو حسه مقترنه برای من ممکن است. من اگر یکی از این دو آب را بخورم، از هر دو نهی من حساب میکنم، میبینم هر دو نهی را امتثال کردم، و از حسه مقترنه شرب ماء نجس، حسه مقترنه آن یعنی شرب ماء نجس مقرون به شرب ماء مقصوب اجتناب کردم، از شرب ماء مقصوب مقترنه به شرب ماء نجس هم اجتناب کردم و هیچ محذوری پیش نمی آید. این هم ثمره دوم بنابر مسلک صاحب کفایه، بین این که قید به حرام برگردد یا قید به حرمت برگردد پیش میاد. ما عرضمون نه از کنم ثمره دوم در دوران ام بین رجوع قید به حرمت یا به متعلق حرمت، در موارد تزاهم بین دو حرام پیش میاد. حالا در مورد لا تتصدق که فرض تزاهم نشد، در اینجا ثمره اولا که بنابر مسلک آیه خویی و بحوث هست پیش میاد، ولی اگر فرض تزاهم بکنیم، دوران امر قید در این که قید حرمت باشد یا قید متعلق الحرمه، بنابر مسلک صاحب کفایه در بحث تزاهم ثمره پیدا میکنه. ما عرضمون اینه که در اینجا چون مراد مولا نسبت به این که متعلق حرمت در مثال لا تتصدق، مراد مولا معلومه، حسه مقترنه تصدق به قیام، این حسه مشمول حرمت است. تصدق در حال قیام مشمول حرمت است و یقیناً تصدق مجرد از قیام مشمول حرمت نیست. اما این که در لحاظ مولا قید قیام مستقیماً قید متعلق حرمت باشد یا قید خود حرمت باشد، این در واقع شک در کیفیت اراده مولا هست و اینجا دیگر وجهی ندارد که ما بگوییم عقلا اصالت الاطلاق در متعلق حرمت جاری میگنند و میگویند مولا در مقام لحاظ قائمان را قید متعلق حرمت قرار نداد. بعد از اینکه میدانند مراد مولا چیست، فرق میکند با واجب، در واجب شک داریم در اینکه آیا قید قیام متعلق طلب مولا هست تا لازم التحصیل باشد. مولا گفته است تصدق قائما تا لازم التحصیل باشد، یا گفته از اذا قمت فتصدق تا قیام لازم التحصیل نباشد. اما در بحث حرمت، حرمت شمولیه قطعا شامل تصدق در حال قیام می شود و قطعا شامل تصدق در حال عدم القیام نمی شود. حال چگونه شامل تصدق در حال عدم القیام نمی شود؟ چون مولا قید قیام را ابتداعا و مستقیما در متعلق حرمت لحاظ کرده است، یا در خود ثبوت حرمت آن را شرط قرار داده است، این شک در کیفیت اراده مولا هست. ولذا اصالت الاطلاق در حرمت بلا معارض جاری میشه، تعارض نمیکنه با اصالت الاطلاق در متعلق حرمت. چون ما وقتی فهمیدیم این افرادی از تصدق مقرون به قیامن حرمت دارند و اون افرادی از تصدق که مجرد از قیامن بدون قیام هستند قطعا حرمت ندارند، اور میگوید شما شک در اراده مولا ندارید. قید حرام که دیگر لزوم تحصیل ندارد تا بگوییم ما نمیدانیم آیا قید متعلق است. قید متعلق باشد چه می شود؟ قید متعلق در وجوب اگر قید لحاظی بود لازم التحصیل است، اینجا که فرقی نمی کند. ولذا در محرمات اصالت الاطلاق اثبات می کنه حرمت مطلق است و متعلق حرمت هم که می دانیم تصدق مقرون به قیام است. ولذا به لحاظ ثمره ثانیه هم به صاحب کفایه میگوییم شما که در تزاحم میگویید، در تزاحم بین اهم و مهم، تکلیف به مهم ساقط است چون ترتب محال است. در تزاحم بین متساویین هر دو تکلیف ساقط است چون ترتب محال است. در محرمات این را نگویید، در تزاحم بین دو حرام یا در تزاحم بین واجب و حرام ما به اطلاق دلیل حرمت تمسک میکنیم، میگیم دلیل حرمت اصالت الاطلاق در هیئتش جاریز، حرمتش مطلق است، ولیکن متعلقش حصه مقترنه است. خب منهی از حصه مقترنه اشکالی ندارد، در همون مثال لا تشرب النجس، لا تشرب المغصوب، که من مسترم به شرب احدهما، دو نهی داریم، هر دو نهی هم فعلی است. یکی نهی می کند از شرب ماء نجس مقرون به شرب ماء مغصوب، و دیگری هم نهی می کند از شرب ماء مغصوب مقتنن به شرب ماء نجس. صاحب کفایه هم باید این را بپذیرد، اجتناب از هر دو ممکن است. شما می توانید با خوردن یکی از این دو آب از هر دو حسه مقترنه اجتناب بکنید، و اگر این کار را نکردید دو مستحق دو عقاب خواهید بود. باید در ببینید، باید شک در کیفیت اراده نباشد، شک در مراد باشد تا اصالت الاطلاق جاری بشود. ما در حرام شک در کیفیت اراده داریم، ما میدانیم حرمت در مورد تصدق قائمن هست، نسبت به اون افراد تصدق قائمن حرمت هست، و میدانیم نسبت به افرادی که تصدق لاعن قیامن هست حرمت نیست. در مراد مولا که شک نداریم بخواهیم اصالت الاطلاق جاری کنیم، شک که در کیفیت اراده هست. ولذا به نظر ما باید بین واجبات و محرمات تفصیل داد. ولم ارمن تعرض لهذا التفصیل، ولعل وجه عدم تعرض این است که اصلا فیما نعلم بحث دوران ام بین رجوع غیب به هیئت یا ماده را در محرمات مطرح نکردن. بحث دیگر راجع به تعریف واجب غیری و واجب نفسی هست. مشهور واجب نفسی را این گونه تعریف کردن، گفتن ما وجب لنفسه لا لأجل شیء آخر. در مقابل واجب غیری که ما وجب لغیره هست. ما وجب لأجل توسل الى شیء آخر. به این تعریف ایراد گرفتند. ایرادی که گرفتن گفتن که طبق این تعریف تمام واجبات نفسیه غیر از معرفت الله داخل در واجب غیری می شوند، چون نماز واجب است اما به خاطر تحصیل ملاک مترتب بر نماز وجب لان نفسه و لعجل توسل بهی الى شیء آخر. فقط معرفت الله هست که غرض اقصاست و وجوبش لنفسه هست، نه به خاطر توسل به شیء آخر. ما جوابهایی که داده شده بر این اشکال اکتفا میکنیم در میان اونها به ذکر دو جواب. جواب اول جواب صاحب کفایه است. ایشان فرموده است که واجبات نفسیه به خاطر اینکه ملاکی بر آنها مترتب میشه واجب نشده. نماز واجب شده به خاطر حسن عقلی آن. ممکن هست سبب ملاک بودن این منشأ حسن عقلی نماز بشود. نماز چون سبب معراج مؤمن است، سبب انتهاء عن الفحشاء والمنکر است، حسن عقلی پیدا کرده است. اما مهم این است که وجوب نماز به خاطر حسن عقلی خودش است. فرق می کند با وجوب وضو که به خاطر رسیدن به نماز صحیح است. فرق می کند با نصب سلم که به خاطر توسل به صعود الی السطح است. این فرمایش صاحب کفایه به نظر ما درست نیست، برای اینکه ادعای این که جل واجبات نفسیه به خاطر حسن عقلیشون واجب شدند، این ادعای بدون شاهد هست، بلکه خلاف وجدان است. امر به معروف برای حسن عقلیش واجب شده است یا برای این واجب شده است که مترتب می شود بر آن اجتناب مردم از منکر و ارتکاب مردم نسبت به معروف. در خود روایات هم هست که وجوب امر به معروف برای این است که اقامه معروف بشود، وجوب نهی از منکر برای این است که انتهاء عن المنکر بشود. یا در قرآن راجع به صوم دارد لعلکم تتقون. کی گفته است که صوم واجب است؟ به خاطر حسن عقلی صوم. پس این جواب درست نیست. جواب صحیح به نظر ما اینه که که بگیم در تعریف مشهور دقت کنید. مشهور گفتن ما وجب لنفسه لا لعجل توسل بهی الى واجب آخر. واجب نفسی اون واجبی است که وجوبش به خاطر توسل به یک واجب آخری نیست، در مقابل واجب غیری که وجوبش به خاطر توسل به یک واجب آخر است. در واجب نفسی ممکن است وجوبش به غرض توسل به شیء آخری باشد مثل ملاک، اما اون ملاک که بر این عبد واجب نشده است. مولا به عبدش میگوید که اشتر الله، غرض مولا از وجوب شراء الام این است که مولا تمکن پیدا کند از اکرام ضیف، اما تمکن مولا از اکرام ضیف که غرض مولاست از وجوب شراء الام واجب بر عبد نیست. مولا به عبدش واجب نکرد تو باید مرا متمکن کنی از اکرام ضیف، وجوب شراء الام به خاطر توسل به یک واجب آخری که بر این عبد واجب شده از نیست، به خاطر این است که مولا متمکن بشود از اکرام ضیف. تمکن از اکرام ضیف چیزی نیست که مولا بر عبدش واجب کرده باشد. بله، شوق مولا به شراء لحم شوق غیری است، ما این را منکر نیستیم. مولا اگر ببیند مهمان نمی آید امر نمی کند عبدش را به شراء لحم، اما شراء لحم واجب نفسی است، تعلق گرفته از غرض مولا به این که عبد شراء لحم بکند، نه به خاطر توسل عبد به یک واجب نفسی که بر این عبد واجب شده باشد. مولا شوق دارد که تمکن پیدا کند نسبت به اکرام ضیف، اما تعلق نگرفت غرض مولا که عبد این تمکن را ایجاد کند تا بگوییم شراء لحم مقدمه واجب است. نه خیر، غرض مولا تعلق گرفت که این عبد شراء لحم بکند، و الا صرف شوق مولا به یک شیء که منشأ وجوب آن نمی شود. مولا به عبدش میگه من خیلی شوق دارم که تو به کربلا بروی، اما از تو نمی خواهم این را، این که منشأ وجوب نیست. اون چه منشأ وجوب است تعلق غرض مولاست به فعلا. مولا غرضش تعلق گرفته است به اینکه عبد در این مثالی که زدیم گوشت بخرد. پس وجب شراء اللحم لا لاجل توسل بهی الى واجب آخر على هذا العبد. وجوب شراء اللحم وجوب مقدمی نیست، وجوب مقدمی آن وجوبی است که ذل مقدمه آن را مولا از عبد بخواهد. اصلا گاهی مولا میبیند که اون ذل مقدمه یک امر مبهمی است، عرفیت ندارد که مستقیما اون امر مبهم را از عبدش بخواهد، به عبدش بگوید اوجد طهاره، اب چه میفهمد که سبب طهارت چیست؟ اوجد طهارت فی هذا المیت. نه خیر، امر مبهمی است، مولا به آن امر نمی کند. میگوید اغسل المیت ثلاثاً، چون این سبب فعلی است که واضح است برای عبد، ولذا غرض مولا تعلق میگیرد به همین اغسال ثلاثه میت، لا لأجل التوسل بهی الى واجب آخر. مولا ایجاد طهارت در میت رو واجب نکرد، بر عبد تا اغسال ثلاثه مقدمه آن باشد، چون امر مبهمی است ایجاد طهارت در میت. عرف نمیفهمد که طهارت در میت چگونه موجود می شود. یا اصلا گاهی مولا اهتمام ندارد به حصول اون غرض، الا به همین مقدار که عبد این سبب را ایجاد کند. اصلا مولا میگوید نماز بخوان، از حیث ترک نماز مشکلی نباشد برای اینکه تو تکامل پیدا کنی، معراج بروی، انتهاء عن الفحشاء و المنکر پیدا کنی، اما اینکه باید تمام مقدمات معراج رفتن رو فراهم کنی، از صلاة و معراج المؤمن که ما سندش را پیدا نکردیم، یا از صلاة و قربان و کل تقی، یا از صلاة و تنها عن الفحشاء و المنکر. نه، مولا در امر به نماز اهتمام به حصول اون مسبب علی ای تقدیر ندارد، فقط همین مقدار میخواهد که شما از حیث این نماز خواندن سد باب عدم بکنید بر اون مسبب، از این حیث مانع رو برطرف کنید. پس این تعریف مشهور به نظر ما تام است. دقت در تعریف مشهور بکنیم، میگن ما وجب لنفسه لا لأجل التوسل بهی الى واجب آخر، نگفتن لا لأجل التوسل بهی الى شیء آخر. غرض مولوی مولا بیش از این تعلق نگرفته است که مکلف فقط این جزء و سبب را ایجاد کند، چون چه بسا مشقت دارد تحمیل ایجاد بقیه اجزاء سبب. شما نماز بخوانید ان شاء الله بقیه اجزاء سبب انتهاء عن الفحشاء والمنکر محقق خواهد شد. مولا نمیخواهد مردم بیش از نماز خواندن فعلا دچار زحمت بشوند، آرام آرام روح ایمانشون تقویت میشه و اون ملاک ها که غرض اقصای و اعلای مولاست حاصل میشه. یک تعریف دومی هم شده این واجب نفسی، تعریفی است که آقای سیستانی مطرح کردن. ایشون فرمودن که ببینید وجوب اهم از نفسی و غیری دارای یک عنصر شکلی است، امر بشه، و دارای یک عنصر معنوی است. عنصر معنوی ثبوتاً یکی از این دو چیز میتونه باشه، یک وعید به عقاب، افعل که مولا میگوید، نه هر کسی بگوید، متضمنه به نحو اندماج و عید به عقاب است. یعنی افعل و الا عاقب تو کن. و مصحح عقاب عقلا همین وعیده بر عقاب است که خطاب هم متضمن آن است و لذا تجری عقاب ندارد، چون خطاب امری که متضمن وعیده بر عقاب باشد ما نداریم در تجری. خب فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری طبق این عنصر معنوی این است که وجوب نفسی متضمن وعید به عقاب بر ترک متعلق خودش هست، وجوب غیری متضمن وعید به عقاب بر تفویت ذل مقدم است. انسب سلم و الا عاقب تو که خطاب امر به نسب سلم متضمن آن هست، یعنی و الا عاقب تو که علا تفویت واجب نفسی که صعود الى سطح هست. عنصر معنوی دوم که ممکن است مطرح بشود عبارت است از این که مولا ربط میدهد شخصیت خودش را به این عمل. ایشان میفرمایند که در مورد خدا که مقنن هست به نظر ما همین عنصر معنوی وعید به عقاب مطرحه، اما در جوامع طبقاتی که ارباب و رعیتی بودند قانون حاکم نبود، ارباب امر که میکرد رعیت را، مولا امر میکرد عبد را به یک فعلی، میگفت این کار را بکن، یعنی اگر این کار را نکنی حد که حرمت من کردی. شما میگید مثلا والله لافعلن نکذا، ربط میدید این فعل را به شخصیت خدا، واقع قسم داله بر ربط و شخصیت است. یعنی میخواید بگید اگر من این کار رو نکنم بی حرمتی خدا میشه. ولذا میبینید یک کسی به جان شما قسم میخوره، میگه به جان شما من دیروز کار داشتم نیومدم، شما میگید به جون خودت قسم بخور، چرا به جون من قسم میخوری؟ یعنی این فعل را مرتبط کن با شخصیت خودت که اگر این کار را نکردی شخصیت خودت لکه‌دار بشه. چرا ربطش میدی به شخصیت من؟ این مفاد واو القسم گاهی در خطاب امر به عنوان عنصر معنوی میاد که مولا پدر نسبت به فرزند الان اینجوره، خواهش میگه سیگار نکش، درس خوب بخون، این متضمن ربط و شخصیه هست، یعنی اگر این کار رو نکنی حد که حرمت من رو کردی. خب حالا اگر عنصر معنوی این باشه در وجوب، و فرق بین وجوب غیری و وجوب نفسی اینه که در وجوب نفسی مولا ربط میده شخصیت خودش رو به متعلق این واجب، ولی در وجوب غیری ربط میده شخصیت خودش را به اون واجب نفسی. میگه اگر انسب سلم، اگر نسب سلم نکردی منجر شد به ترک صعود الی السطح، این حد که حرمت منه. ولی آقای سیستانی فرمودن که این عنصر معنوی ربط و شخصیه در خطابات شرعیه نیست، چون در خطابات شرعیه بحث قانون گذاری است، همون عنصر معنوی و ایده به عقاب هست. شاهدش اینه که ما در احکام شرعیه عرفاً حد که حرمت خدا نمی کنیم اگر گناه بکنیم، ما که هستیم که حد که حرمت خدا بکنیم. و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. ما به خودمون ظلم میکنیم، کاری میکنیم که مستحق عقاب میشیم. پس این با ربط و شخصیه نمیسازه، چون در ربط و شخصیه اسیان امر مولا به معنای حد که حرمت مولا است، و این با و ما ولمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون نمیسازه. و یک لازم دیگه ای هم داره که اون وقت اگر فقط مشکل اسیان حد که حرمت مولا باشه، مراتب اسیان دیگه فرق نمی کنه، چون مولا بگه دروغ نگو، دروغ بگی حد که حرمت مولاست، بگه شرب خمرم نکن، شرب خمر بکنی حد که حرمت مولاست. اون خلاف اینه که عقاب بر کذب با عقاب بر شرب خمر فرق میکنه. پس مفسدش و محذورش حد که حرمت مولا نیست. مولا در لا تکذب وعید بر عقاب داره، در لا تشرب الخمر وعید بر عقاب داره، نوع عقابی که وعید بر آن داده از فرق میکنه. حالا ما راجع به این فرمایشات ایشون قبلا در بحث عوامل مفصل بحث کردیم، یا مفصل یا مختصر بحث کردیم، و نپذیرفتیم که اصلا خطاب امر عنصر معنوی به نام وعید بر عقاب یا ربط و شخصیه داشته باشه. استحقاق عقاب حکم عقله، موضوعش هم نافرمانی خدا هست. حد که حرمت عرفی نمیشه خدا با گناه ما، اما تضییع میشه حق مولا. مولا حق و طاعه داره، ظلم عرفی نمی کنی به خدا، حد که حرمت عرفی نمی کنی خدا را، اما حق عقلی خدا رو تضییع می کنی. چون حق و طاعه خدا عقلا میگه باید امر خدا رو اطاعت کنی، و لذا این تعریف دوم ایشون رو ما نمیپذیریم. و تعریف صحیح قبل از این مرتبه وعید بر عقاب یا ربط و شخصیه هست. تعریف صحیح همون تعریف مشهوره، کلام واقع میشه در دوران امر واجب بین غیری و نفسی به لحاظ اصول عملیه، که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.